بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أرسلت در خصوص نهی از معامله و دلالت و عدم دلالت نهی بر فساد معامله وضعیت یکسان نیست، بلکه اقسام مختلفی قابل فرضه و بسا احکام اقسام مختلف با هم تفاوت میکنه. 6 قسم فرض شد. قسم دوم عبارت از این بود که نهی تعلق بگیره به مسبب. یه وقت تعلق میگیره به سبب، میگه آقا این به تو اشتریت رو نگو، نهی میکنه از سبب معامله. یه وقت به مسبب، اونچه در واقع نتیجه انجام معامله است. مرحوم واقع خراسانی به بعض دیگر گفتن که نه در قسم اول که نهی تعلق بگیره به سبب و نه قسم دوم که نهی تعلق بگیرد بر مسبب دلالت بر فساد نمی کند، به جهت این که ممکنه که از مسبب نهی بشود و ابراز مبغوضیت بشود. وقتی شارع، وقتی مولا از چیزی نهی میکنه میخواد بگه این امر مبغوض من است. این درسته، بله، دلالت بر مبغوضیت دارد، اما اینکه دلالت بر مبغوضیت دارد نتیجه بگیریم پس لغت نهی، لفظ نهی دال بر فسادم هست، اینطوری نیست. بله، لغت نهی وقتی نهی می شود دلالت می کند که این مبغوض است، ولی لفظاً به بیش از این دلالت نمی کنه. بر احیانا فساد، فاسد بودن هم دلالت نمی کنه. از کلمه نهی در نمیاد که معامله‌ای که متعلق نهی فاسد هم هست. از نهی فساد به دست نمیاد، از نهی برمیاد که ناهی نسبت به اون امر علاقه نداره، مبغوضش، همین، بیش از این لفظاً دلالت نمی کنه. پس بنابراین در قسم دوم هم نهی دال بر فساد نیست. مرحوم نائینی آمده گفته نه، در این قسم نهی داله بر فساد. بعد قول بر دلالت بر فساد رو نظری مختارش رو اینجور تبیین کرده، گفته ببینید در معامله 3 شرط لازمه برای این که معامله صحیح واقع بشه. 3 شرط لازم است. یک این که متعاملین، طرفین معامله، مالک عین باشند یا در حکم مالک باشند، مثلا وکیل مالک باشند برای فروش خرید، و اگر متعاملین مالک ثمن مثمن نباشند که نمیتونن بفروشن و بیع واقع نمیشه. در واقع این شرط اگه نبود، اگر بیعی هم انجام بخواد بشه فاسد واقع میشه، پس نمیشه. این یه شرط. شرط دوم در معامله این است که طرفین معامله، بایع و مشتری، مهجور از تصرف نباشند. حالا یا به خاطر این که در این چیزی که میخوان خرید و فروش کنن حق غیرم دخیله، ملکیست به نحو مشاع مثلا با دیگری شریکه، بدون اطلاع او و اذن او رضای او بره بفروشه، اون حق نداره بفروشه، چون در این ملکی که این میخواد روش معامله کنه دیگری هم سهم داره، شریکه، و در واقع مال او رو هم میخواهد بفروشن، و هر کسی حق نداره مالی دیگری بفروشه که، این مهجور از معامله است، چون حق غیر در این ملک، در این شی، در این چیزی که محل و مصب معامله است وجود داره. یا به حیث دیگری مثلا فرض کنی که سفیه، با اینکه مالکه اما معامله سفیه درست نیست، چون سفیه مهجور از معامله در ملک خودش حتی هست، معامله صحیح واقع نمیشه. اگر کسی که مهجوره بیاد روم ملکی و مالی که این در خصوص او مهجوره معامله انجام بده، معامله باطله، چون این شرط رو نداره. پس این هم شرط دوم. شرط سوم این که معامله از اون نوعی نباشد که با سبب خاصی واقع میتواند بشود، چون بعضی معاملات به نحوی هستند که به طرز خاصی اگر واقع شوند معاملشون صحیحه و الا معامله باطل است. در نتیجه ما اگر بخوایم در ما نحنفی هم بحث کنیم، باید ببینیم این سه تا شرط محقق یا نه. اگر آری معامله صحیح واقع میشه، اگر نه معامله باطل واقع میشه، یعنی واقع نمیشه، باطل است. در این مسئله که محل نزاع ماست اینه که آیا اگر نه تعلق گرفت بر یک نوعی از معامله، این نه دلالت بر فساد این معامله دارد یا ندارد؟ سوال اینه. میرزا میگه ما باید اینجور جواب بدیم، بگیم که آیا شروط معامله صحیح اینجا محقق هست؟ اگه آری خب بله باطل نیست، صحیح واقع میشه. اما اگر شروط سگانهی که گفتیم که در صورت وجود اون شروط معامله صحیح واقع میشود، اگر این شروط نبود نه معامله باطله، معامله صحیح واقع نمیشه. در ایشون میفرماد در ما نهن و فیه یکی از این شروط نیست. شرط اول که طرفین معامله مالکن هست، این شرط، چون داره چیزی رو میفروشه که مال خودشه، حق داره بفروشه، و دیگری هم چیزی رو در اختیار میگذاره به اصطلاح به عنوان ثمن که مال خودشه، پس شرط اول محققه، از این جهت مشکلی نداریم. اگر بگید که آقا جایی اگر نهی تعلق گرفته بر معامله باطل یا نه، میگیم به حساب شرط اول باطل نیست، برای این که دارن ملک خودشون میفروشن، پس این شرط وجود داره. اما شرط دوم که گفتیم معامله کنندگان، طرفین معامله مهجور از معامله نباید باشن، ممنوع به تعبیر حقوقی و امروزیش ممنوع معامله نباشند، من ای برای معامله نداشته باشند، مهجور نباشند. خب اینجا میرزا میگه کسی که نهی بر فعل او به نوعی از افعال معامله تعلق میگیرد، این آقا مهجوره. میگم یعنی چه مهجوره؟ میگه ببینید شهار آمده گفته که شما ملکتون رو میتوانید بفروشید، پولی اگه در اختیارتون میتونید با اون چیزی بخرید، اجازه داده خرید و فروش انجام بشود. و چون اجازه داده خرید و فروش انجام بشه، نگفته خرید و فروش نکنید، شما اگر خرید و فروش کردید کار درستی کردید، معامله انجام شده و صحیح هم است. اما اگر همین شارع آمد گفتش که آقا نکنید این معامله رو، یعنی چی نکنید این کار رو، این معامله رو انجام ندید؟ یعنی این که من شارع که میگم با انجام عقد بیع نقل و انتقال واقع میشود، مبیع منتقل میشود، مسمن منتقل میشه، سمن منتقل میشه، سمن میشه مال شما، مسمن میشه مال اون آقا، و اگر این کار رو کردید من شارع میگم که این انتقال رسمی است و این انتقال رو رسمیت میشتم و تأیید میکنم، پس از این دیگه تو مالک سمنی، مشتری هم مالک مسمن است، این یعنی معامله صحیح واقع شده، من اجازه دادم، من این معامله رو مشروع میدانم و منشأ اثر میدانم، یعنی سمن مسمن بین شما دو نفر منتقل میشه، نقل و انتقال صورت میپذیره، و بعد از اینکه معامله انجام گرفت تو سمن وردشو بردی خونت، اونم مسمن رو برد خونش، اگه تو شب بری مسمن رو ورداری بیاری سارقی، چون دیگه مال تو نیست دیگه، این مال اونیست که از خرید، این معامله صحیح واقع شده و دیگه او شده مالک مسمن. مثل دیروز این اسب سوار شدی رفتی برگشتی چشکالی نداشت، امروز معامله شد فروختی، بعد شبانه بری اسب وردی سوارش بری بیرون، یقتی میگن که چرا اسب مردم دزدیدی، میگه آقا من دیروز با این اسب رفته بودم فلانجا. خب بله دیروز بود، امروزه معامله واقع شد، نقل شد، این دیگه منتقل شده، مال تو نیست دیگه. شارع گفته که اینطوری عمل کنید. حالا اگر همین شارع آمد گفت نکن، همین شارع آمد گفت که اینجوری اسب و نفروش، اینجوری بفروشی اشکال داره، مثلا این یعنی چی؟ یعنی این که آقای فروشنده تو از قبل من ممنوع المعامله ای تو این قضیه، به زبان سادش این میشه ها، انگار شارع گفته که تو ممنوع المعامله ای، تو مهجوری، همونطوری که به غیر مالک شارع میگه که تو حق نداری ملک دیگری رو بفروشی، اگه بفروشی هم فایده نداره، معامله واقع نشد اصلا، انتقال اتفاق نمیفته، تو اگه برداری مال غیر رو میبری سر بازار بفروشی، این مال به غیر منتقل نمیشه اصلا، معامله باطله. چرا باطله؟ چون تو بنابود اون معامله صحیح هست که تو مهجور از فروش نباشی، تو نسبت به مال دیگری مهجوری، ممنوعی، نباید بفروشی و بی خود کردی فروختی، این فروش به حساب نمیاد اصلا، این سرقته. زمانی هم که شارع میاد یه نوع خاصی از معامله رو نهی میکنه، انگار این حرفو داری میزنه، میخواد بگه من شارع به تو میگویم نکن این کار رو، نکن این کار رو یعنی این معامله واقع نمیشه، انجامم بدی و فاسده. چرا؟ برای این که من شارعم، وقتی من میگم که غسل تغسیل میت بر توی مسلمان، وقتی میت مسلمان وسط افتاده بر توی مسلمان تغسیل میت واجبه، مجانن باید انجام بدی، اگر میگم تو پول نباید بگیری بابت این تغسیل، چون وظیفه شرعی توست، نه تو برای نماز خوندن پول میگیری، اگه میتونی پول بگیری، اگه نماز خودتو بخوای بخونی به خاطر این که بخونم که پول بگیرم، اگه این کار بکنی چطور نماز باطله در عبادت؟ احیانا حسن مبنا اینجام که من دارم میگم میت مسلمان افتاده غسلش بده، ولی مجانی، بعد میگم که پول نگیر بابتش. عمل مجانی رو، تکلیف مجانی، پول بابتش نگیر، و اگه بگیریم پول به تو منتقل نمیشه، مال تو نمیشه، تو موظفی مجانن انجام بدی. این یعنی من به عنوان شارع بهت میگم آه این عملی که انجام میدی به نام تغسیل، آب میریزی، این بدن میتو میشوری، این کاری که داری میکنی چون تو بنده منی، من مالک تو و عمل تو هم، صریح قرآن هم هست، من مالک تو و مالک اعمال تو هم، العبد و ما بیده لمولا. مثلا به نتیجه تو داری این عمل تو که مال منه، من مولا، من خدا، این عمل تو که در واقع مال منه، ملک منه، ملک من خدا رو میخوای بدی پول بگیری بابتش. من برای عمل شستن میت رو جایز نهی میکنم، و وقتی نهی میکنم چون تو مملوک منی، عبد منی، اگر این کارو بکنی معنیش اینه که توی که ملک منی و مالک نیستی، وقتی من نهی کنم تو مالک نیستی، من خدا مالکم، تو داری انگار ملک غیر رو میفروشی، این عمل تو مال منه، رب میفروشی، بایدش پول میگیری، تو محجور از این معامله بودی، پس معامله باطله. مرحوم میرزا اینجوری توجیه میکنه، میگه این معامله ای آقا مثل یه محجور، بلکه محجوره، محجور از معامله است. من نه کرده بودم، یعنی گفته بودم ممنوع المعامله ای، حالا اگر کسی یک چیزی که بابت اون ممنوع مال بخرید و فروش کنه که قانون ملکیت رو به رسمیت نمیشناسه، منم به تو دارم میگم نکن این کار رو، یعنی تو حق نداری، یعنی تو به عنوان عبد من این عمل رو من اجازه نمیدم، اینجوری انجام ای طوری بود قبول، اما به این شکل اگه بخوای معامله کنی از نظر من درست نیست، یعنی باطله، یعنی منشأ اثر نیست، درست مثل محجور، و بلکه اینم محجوره. بعد پس بنابراین این چنین معامله باطل واقع می شود، پس اگر نشد داله بر فساد این معامله خواهد کرد. بعد گفته خب موارد فرعی و فروع فقهی بسیاری داریم که از همین قبیله، این که بعضی جاها داریم فقها بعضی از معاملات رو باطل می دانند، اتفاقا بر حساس همین مبنیست که ما داریم میگیم. در حقیقت این جور موارد به این جهت باطل است که کسی که معامله انجام داده محجور از این معامله بوده است، چون محجور بوده معامله کرده، معاملش باطل است. مثلا فقها میگن آقا همین که مثال زدیم، اگر کسی یه واجب مجانی رو رفت انجام داده بابتش پول گرفت، اشکال داره. گفتم فقها میگن اشکال داره، چرا؟ برای اینکه این عملی که این آقا انجام داد، عمل در حقیقت مال خداست، ملک خداست، ما هر کاری در عالم میکنیم به اذن و اراده الهی انجام میدیم، خدا نخواد نمیشه، ما عبد خدایی، ملک خدایی، فعل ما ملک خداست. در نتیجه اونجایی که مالک حقیقی که خدا متعال است اجازه میده، معامله درست واقع میشه طبق نظر به اذن انجام شده. اما اگر جایی میگه نکن، مثل که مثلا مالک یه چیزی میگه آقا این ماشین رو نبره بفروشی ها، نبردن بره بفروشن، میگن آقا برای چی مالک یه چیزی نداده بود بفروش، برای چی فروختی، این فروش باطله. اینجا هم خدا گفته که آقا این عمل که مال منه، فعل تو در خصوص این قضیه، مثلا غسل میت، این نکن، بابتش پول نگیر. اگه کسی این کار کرد، انگار مالک یک چیزی گفته بوده نکن، نفروش ماشین منو، برده فروخته، باطلی معامله دیگه. اینجا هم اینطوریه، فعلی که مال خداست رفته فروخته، پول گرفته بابتش، ما که مالک خودمون نیستیم تا چه حساب به فعلمون. باز گفته که مثلا اگه سیر نهاز کرده بود چیز رو نهاز کرده، بعد این منظور رو بره مثلا فقط کاری بکنه خلاف و منافی مقتضای نظر، خلاف مقتضای نظر، این باطل اشکال داره، بگن جایز نیست. تو که نظر کردی این منظوره و در واقع تو دیگه نباید تصرفی بکنی که با عمل نظر منافیه، انگار محجوری از اون نوع از تصرف دیگه. برای همین میگن جایز نیست اگه چیزی رو نظر کردی و حتی کردی بعد بیا شروع کنی مثلا درش تصرف کردن دوباره. نه، این وقتی نظر کردی این دیگه میشه مال اون آقای اون که براش نظر کردی، مثلا نظر کردی این بدی به فلان سید، به فلان نیازمند، دیگه نمیتونی تصرف منافی با مقتضای نظر بکنی. میرزا گفته ببینید اینجا همینه، به این جهته. چرا؟ برای اینکه این چیزی که نظر کرد از ملکش خارج شد، رفت توی ملک اون عالمی که منظورون علیهمه. به نتیجه این اگه الان بره تصرف کنه در ملک غیر داره تصرف میکنه، ولو این ملک قبلا مال خودش بوده، خودش هم نظر کرده که به اون منتقل شده، نمیتونی همچین تصرفی بکنه، در واقع محجور از تصرفه. یا مثلا فرض کنید که در جایی که بناس به ملکی نوعی از فرض بفرمید که معاملهی با صاحب خاص انجام شه، نه بدون سبب، به طور دیگری مثلا انجام داد، باز میگن اشکال داره. نمیدونم به مشتری گفته آقا من اینو به تو میفروشم، فرض با یکی دعواش بوده یا برای یکی خطر داشته یا اشکال دیگه ای داشته، گفتی من به تو میفروشم به شرط این که اینو به فلانی نفروشی یا بدنو به فلانی نفروشی، من به این شرط به تو میفروشم. این آقا که آمد رفت از این خرید 10 تومن، اونم های طالبه رفت بود فروخ 100 تومن، یعنی معامله باطله، این معامله فاسده، چون فروشنده شرط کرده بوده طرز خاصی فروخته بوده و حالا این آقا اگه برداره بره به فروشه به یکی دیگه اون شرط رو نقض کرده، ملتزم بوده به اون شرط و چون اون شرط رعایت نکرده این معامله باطله. میزه از این مثال ها میزنه، میگه ببینید اینجا اگه فقهای ما میگن معامله باطله جهتش همینه که در تمام این موارد اون آقا محجور از معامله بوده. میگه در مانحنفی هم همینطوره، اگر فرض نهی آمد مولا نهی کرد این آقا دیگه محجوره، نمیتونه معامله کنه و اگر معامله کرد مثل معامله محجور باطل میشه. از سبت که بر فرموشی میرزا اشکالاتی وارده، اولا هجر در معامله و محجوریت تعریف داره، شما هر چی دیگه میگه یا محجوریت هست، این محجور هست، هجر هست، معنی وجود داره، همونطور که خودشون تعریف کرد، آمد گفت آقا آن محجوره یعنی یا مثلا در این مالی که میخواد بفروشه حق غیرم هست، مثلا به نحو مشابهی که دیگه شریکه بدون که به او بگه و از او اجازه داشته باشه و یا بعدن بخواد به صورت مثلا بیع فضولی از او اذن بگیره و او اجازه بکنه و اینا رفته فروخته، این من از معامله داشته، چون مال غیر رو که نمی کسی بفروشه که. یا به جهت این که مثلا طرف مفلسه به اصطلاح ورشکسته، کل نسبت به اموالش محجوره، این مالی که الان در اختیارشه این مال خودش دیگه نیست، این مال طلبکاراست، این مهجور از معامله میشه. در تعبیر حقوقیش میگن آقای ممنوع المعامله است، چون 100 تومن سرمایه داره 1,000,000 بدهکاره، این اموالشو باید اولا بده به دیگران، به طلبکاراش تسویه کنه، اگه چیز باقی مون مال خودش، ولی چیز باقی نمونه، 100 تومن داره ولی 1,000,000 بدهکاره. خب هجر و مهجوریت تعریف داره. آیا اینه که شما داری میگه از این قسمه؟ ممکنیشون بله دیگه، من همین میگم، منم دارم میگم که آقا خدامتال مالک من و عمل من است، من اگر با نهی او برم رو عملم پول بگیرم معامله کنم، دارم ملک دیگری رو میدم و پول میگیرم. میزم ممکنه که بله همین من دارم میگم دیگه. اما میشه بهشون عرض کرد که آقا شما که میفرمایید خودمتال مالکه یعنی چی؟ مرادتون از مالکیت خدا در اینجا چیه؟ ما دو جور مالکیت فرض میکنیم حسب نظر مشهور، ما سه نوع مالکیت قائلیم. یک مالکیت حقیقی، خداوند متعال مالک حقیقی همه هستی است، مالک حقیقیه همی هستی. چرا؟ چون خالقه، از نیستی به هستی آورد. خب معلومه که مالکه و مالک حقیقی هم هست، از کسی به اون منتقل نشده، از اون به کسی منتقل نمیشه، از اون ملکیت حقیقی نه به کسی منتقل میشه نه از کسی میتونه منتقل شه. در نتیجه خودمتان مالک حقیقی است چون خالق حقیقی است. این عالم هیچ بوده شده همه چیز، مالک حقیقی است. شما مرادت از این که خدا مالکه این نوع از مالکیته، مالکیت حقیقی؟ منظور که چون مالکیت حقیقیش مال خداست نمیتونی این مالکیت منتقل کنی؟ یا نه میخوای بگی که خودمتال مالک اعتباری من و عمل من است و همینطور سایر موجودات، و مثل مالکیت که ما انسان ها داریم نسبت به اشیا، خدا هم نسبت به موجودات نظیر ما یه مالکیت اعتباری داره که مثلا با نقل و انتقال مالک میشیم، با نقل و انتقال از مالکیت ما خارج میشه. خدا مالکیت اعتباری داره. این که میگه خدا مالکه یعنی چی؟ مالکیت حقیقیه رو اراده میکنی یا مالکیت اعتباریه رو؟ مالکیت اعتباریه که توهین به ذات الهیه. این خداوند تو هایی که دیگه خریدی این دنیا رو، تو هم مالکیت اعتباریه. اینجوریه واقعا، خدا که مالکیت اعتباری این عالم نیست، قطعا مالکیت حقیقیست. خب حالا که مالکیت حقیقیه، خدا میگه این ملک منو منتقل نکنی یا سلب مالکیت از من نکن، معنیش اینه دیگه، تو منتقل نکن یعنی مال من ندی که دیگه از ملکیت من خارج کنی. میشه مگه یه کسی بیاد ملک حقیقی الهی رو به غیر منتقل کنه؟ حقیقتا میشه؟ تصور داره اصلا؟ مگه میشه مالکیت حقیقی رو سلب کرد از خودمون تعال؟ مگر مالکیت حقیقی الهی فقط در همین مورد مثلا فعل غسله که بگی تو ملک خدا رو منتقل نکن؟ شما اگه بری تو بیابونم مثلا فرض که چه میدونم سبزی کوهی بکنی بیاری بری تو خیابون بفروشی، اونجا ملک خداست. سبزی تو بیابونم که خودش سبز شده، خدا سبز کرده، خدا رویانده، اون ملک خداست. لازم نیست بگه نکن. اونجا هم احیانا ممکنه کسی بگه که آقا تو برای چی داری سبزی خدا رو میفروشی، اگه منظور ملکیت حقیقی است. در نتیجه اصلا محل بحث ربطی به قصد مهجوریت نداره، داستان خلق کردی. و مورد به مورد از این مواردی که شما داری مثال میاری از این قسم نیست، از جنس مهجوریت نیست. این موارد که داری میگی، مثلا فرض بفرمید که موضوع پول گرفتن بابت واجب مجانی غسل دادن، اینجا اصلا از این جنس نیست که بگیم آقا این از ملک خدا، این از ملک تو خارج است، این ملک خداست، فعل تو ملک خداست، مهجوری. این حرفا نیست اصلا. این به جهت این است که آقا اصولا تو این فعل عبادته، عبادت رو باید به قصد قربت انجام بدی، نمیتونی عبادت رو بفروشی. و این پولی که میگیری راجع به چیزی و امری اخذ میکنی که وظیفه و تکلیف شرعی عبادی تعبدی توست، اینه. و نمیتوانی بابت تکلیفی که انجام میدهی شرعن متعبدن و متقربن باید انجام بدی پول بگیری، نه به جهتی که مهجوری. مهجور که نیست، این آقا عاقله. و همون خدا متعال وقتی رو خلق کرده کاری که میکنه رو به او داده. و نتیجتاً این تعبیر که بگیم اینجا نوعی مهجوریت است و امثال این حرفا نیست، چون این تعبیر اینجا صدق نمی کنه. و همینطور راجع به بحث نذر هم، در بیع منظور چیزی که نذر شده دوباره بری بفروشیش، تو که نذر کردی از ملک تو بیرون رفت. این که اونجا نمیتونی بفروشی و اگه بفروشی باطل، مال این که ملکت غیر دیگه. حالا یه بار ملکی از آدم منتقل میشه به خاطر اینکه به یکی دیگه فروخته، مثل اون مثال اسب که شب بره سوار شه بره. یه بارم نذر کرد از ملکیتش خارج شده، یه بارم وقف کرد از ملکیتش خارج شده، دیگه از ملکیت او خارج شده. اینکه نمیشه منظور رو فروخت، نمیشه وقف رو فروخت، ولو خود واقف جد شیری با وقف کردن این دیگه واگذار کرد، دیگه الان مالک که نیست. طبق وقفنامه شرعی اگر نوشته باشه، طبق همون عقد شرعی وقف که شده باید عمل کنه. این آقا که واقفه با اون که تو خیابون رد میشه، دیگه الان نسبت به این ملک وقف برابرن. همطور که اون که تو خیابون راه میره نمیتونیم به تو وقت تصرف کنه، این مالک قبلی که حالا واقفه این هم نمیتونیم دیگه تصرف کنه، طرف مالکانه بکنه. تو؟ بله در تعریف هم میگه، بله توجه نداره که این حرفو که داری میزنی. بله این به اصطلاح اعتبار اینی که از ملکیت خارج شد این حیثه. مثلا در مسئله نظر همینه، مثل بیعیست که انجام دادی از ملکیتت خارج شد، دوباره مگه میتونی برون بفروشی؟ از این بابه. و همینطور در به اصطلاح مثال سومیم همینطوره. در مجموع از این که شما فرمودی این آقا منظور مثلا مهجور است نیست، در مسئله نظرم در واقع اگر آمد معامله کرد، ممکنه کسی بگه اصلا خود این معامله منظور باطل نیست. اتفاقا ممکنه کسی اینجوری بگه. یه فرض اینه که آقا این نظر کردی رفت تو ملکه یکی دیگه، وقف کردی رفت تو ملکه دیگه. اصلا یه احتمال دیگه اینه بگی اینی که نظر کردی اگر رفتی فروختی این جریمه داره، هنس نظر شده، کفاره باید بدی. سو معامله باطل نیست. کسی بگه سو باطل نیستی معامله، میشه بگه. به نتیجه این موارد که داری مطرح میکنی به هیچ وجه به اصطلاح از مصادیق هجر و مهجوریت نیست. اون مثال سوم همطور، اونجا هم در واقع داره بی میکنه و ممکنه بگیم آقا از این آقا رفت به اصطلاح بعد از آنی که به رغم آن که به اصطلاح این دیگه نمیتوانست تصرف کنه در او و فرض بفرمایید با طرف شرط کرده بود که آقا اینو من به تو میفروشم بهش از اینکه به فلان آقا نفروشیش دوباره ها. خب این هم دشتری میشه، این یه شرطی بوده زمین العقد، این آقا اون شرط رعایت نکرد، همین چیزی اضافه بر این نیست و ممکنه بگیم که اصل معامله باطل نیست، تخلف کرده این آقا، ممکن جریمش کنن مثلا. به نتیجه این مواردی که شون میفرمان، نه این مثالهایی که زد ربط داره به قضیه محجوریت غالبشون و نه محل بحث به این شکل فلسفی که شون تحلیل کرد که مالک حقیقی خداوند متعال است، یا تصور کنیم که مالک تشریعی خداوند متعال، مالک تشریعی که توهین به حق تعالی است، مالک تشریعی، مالک تکوینی که مالک تکوینی، نه این مالک تکوینی همه عالم است خداوند متعال، پس به هیچ چیزی معامله نباید صورت بپذیره. به نتیجه فرمایششون که در یه همچین موردی نهی از معامله دلالت بر فساد دارد درست نیست. یه اشکال اساسی تر اینه که بگیم آقای میرزای نائینی اصلا محل نزاع کجاست؟ دعوا سر چیه تو بحث نهی از شی دلالت بر فساد است یا نه؟ دعوا بر سر اینه که آیا لفظ نهی، اگه نه شد لفظ نهی دلالت بر بطلان میکنه یا نه؟ اشکال اساسی اینجاست. لفظ نه یعنی لغتن، لغت نهیه، دلالت بر فساد هم هست یا نه فقط دلالت میکنه برای اینکه نکن این کار رو چون مبغوض منه، بیش از این که به اضافه این که بگه دلالت بر مبغوضیت مولا داره، بگه دلالت بر فسادش هم داره، دلالت بر فسادش داره کدوم لغت داره میتونه؟ شما برو کتب لغت بگرد آیا اینجوری گفتن لغت بین مثلا؟ اصلا اشکال اساسی اینه، چون نزاع بر سر این نیستش که مثلا به لحاظ عقلی ملازم وجود داره نداره، عرف چه میگه، دعوا بر سر این است در این باب علل اصول اینه که آیا نهی لغتاً دلالت بر فساد دارد یا ندارد. قطعاً لغتاً دلالت داره. و سلام علی محمد.